ساعت 20 رو اعلام میکنم از رادیو جوان و دعوت میکنم که برنامه بعدی رو با عنوان فصل نو بعد از پیام‌های بازرگانی بشنوید.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است و بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. بیا لوبیا دلپذیر مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس؟
یه آب میوه یا آلیس؟ لیمونت، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرش، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شما ملاحظه می کنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل دو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به همه شما مردم خوب ایران. من همه شما دوستان خوب شنونده رو دعوت میکنم به شنیدن فصل نو از رادیو جوان. لحظاتتون به مهر، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. امیدوارم که امروز هم به همه شما خوش گذشته باشه و ما با یک فصل نو دیگه، با یک موضوع نو دیگه اومدیم که خیلی جذابه. بشنوید حتما. یکی از راهکارها برای این که ما بتونیم پیشرفت داشته باشیم در تمامی عرصه ها، این نهال امید رو باید در دل همدیگه بکاریم. بعضی وقتا با یک لبخند، بعضی وقتا با حرفای مثبت، انرژی مثبت، این میتونه در سطح جامعه ایرانی تسری پیدا کنه و ما به موفقیت‌های روزافزون برسیم. پس با امید و انگیزه و تلاش و پشتکار پیش به سوی موفقیت. تعامل دو سویه ما با شما دوستان خوب شنونده برقرار 3881 سامانه پیامکی ما و تلفن های 224000 225952 در اختیار شماست تا ما صدای گرم شما و حرفای شنیدنی شما رو بشنویم. در این برنامه دو میهمان عزیز و ارجمند در استودیو حضور دارن. ابتدا سلام میکنم به جناب آقای دکتر علی شهابی، رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی. سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان فصل 9.
خیلی ارادت، خیلی ممنونم. به همینطور سلام میکنم به جناب آقای مهندس شهاب خدامرادی، مسئول حوزه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم که تو این برنامه در خدمتتون هستم.
سپاس از شما. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم، به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم سودابه طهوری، هماهنگی سرکار خانم حمیده قادری و صدا بردار سرکار خانم میترا شفیعی، همراه شما هستیم با فصل 9 از رادیو جوان.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranian.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so that
دیدبان دستاوردهای ایران. فصل 9 موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. دوستان خوب شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر جای ایران عزیزمون که هستید، بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران بشه. خب هم هفته پژوهش رو داشتیم، هم هفته حمل و نقل، که هر دو هم خیلی حائز اهمیت هستن و همه کسانی که در این حوزه ها فعالیت میکنن واقعا باید قدردانشون باشیم و میخواییم بدونیم که ما در این حوزه ها اصلا چقدر پیشرفت داشتیم. کارشناس دعوت کردیم، دو میهمان از دو ارجمند. ابتدا میپردازم به موضوعی که مرتبط هست با جناب آقای دکتر علی شهابی، رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر، برای ما ابتدا بفرمایید که برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی یعنی چی؟ چی کار میکنه؟
بله، خیلی خالی. یه اتفاق خیلی خوشیومنی در فصل 9 دانشگاه آزاد اسلامی افتاده و اون هم اینه که ما تحول رو در نظام تحصیلات تکمیلیمون ایجاد کردیم. البته طبق برنامه‌های گذشته باید این اتفاق می‌افتاده و این فضا جدیداً خیلی توسعه یافته و جدی‌تر داره دنبال میشه، به گونه ای که تلاش کردیم رساله‌های ارشد دکترا، تمام موضوعات پژوهشی که در حوزه دانشگاه آزاد قرار انجام بشه، با وجود 1,500,000 دانشجویی که در این دانشگاه تحصیل میکنن در کل کشور، تلاش کردیم اینها رو به سمتی سوق بدیم که چالش‌های اصلی کشور رو حل کنن. یعنی این گونه نباشه که پژوهش‌هاشون به صورت پراکنده و یا حتی موازی صورت بگیره. از این ترم و از این هفته‌ای که هفته پژوهشی که گذشت، طبق بخشنامه‌ای که ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی به همه واحدها اعلام کردن، تمامی دانشجویان باید از برنامه‌های علمی دانشگاهی استفاده کنن. برنامه‌های علمی دانشگاهی با حضور متخصصین تدوین شده. برنامه علمی حمل و نقل رو به سمتی ما بردیم که چالش‌های اصلی حمل و نقل رو در کشور شناسایی کنیم، برای اونها راهبردها رو تهیه کنیم، برای همون راهبردها اهداف قایی و عینی رو ببینیم و در نهایت برنامه‌هایی رو ببینیم و رهیافتی رو ببینیم که میتونه اون برنامه‌ها رو اجرایی کنه و به اون هدف یا حل اون چالش برسه. زیر مجموعه اینها به یه نظام موضوعات یا نظام مسائلی تبدیل میشه که قرار دانشجویان ارشد دکترا و همه عزیزانی که در حوزه پژوهش قرار در دانشگاه آزاد اسلامی کار کنن از این نظام موضوعات عناوین اصلی یا هسته های پژوهشی خودشون رو شناسایی کنن. و اتفاقا یه نکته جالبی که داره اینه که ما خلاقیت این عزیزان رو هم باز گذاشتیم و حتی توسعه دادیم، گفتیم خب ما مباحثی رو تاکنون شناسایی کردیم، شاید شما موضوعی رو بتونید بهتر از اینها شناسایی کنید و تکمیل کننده اینها باشه، میتونید در فضای برنامه پایش آزاد دانشگاه آزاد این رو به ما منتقل کنید، دبیرخانه ما این رو بررسی میکنه و اگر بتونه واقعا چالش رو حل کنه از اون موضوع هم بهره برداری کنید. در نهایت تبدیل به یک سبد پروژه‌ای میشه که اون سبد پروژه ها قابل ارائه است به اون صنعت، نهاد یا ارگانی که میخوان از این برنامه های علمی استفاده کنن برای حل چالش خودشون. و در نهایت و بهترین حالت ممکنی که میتونه اتفاق بیفته اینه که در طی سالهای آتی شاهد این خواهیم بود که توسط همین محققین و اساتید و دانشمندانی که ما در دانشگاه ها داریم، چالش‌های کشور به راحتی و خیلی سریع‌تر از گذشته حل میشه و پایان‌نامه‌ها شاید بهتر اینجوری بگم دیگه مثل گذشته در گوشه کتابخونه‌های دانشگاه ها یا در فضاهایی که همیشه خود دانشجو ممکنه فقط برای استقبال از اون جلد گالینگور شده اون در کتابخونه شخصی خودش نگه داشته از اونها خارج میشه و واقعا عملیاتی میشه و اگر مسئولی علاقه من باشه اون چالش رو حل کنه، ما دسترسی داریم به یک شبکه عظیمی از پژوهشگرانی که توی این حوزه فعالیت کردن و این فعالیتاشون رو میتونن ارائه بدن. لذا برنامه علمی کاملا مشخص تدوین شده صرفا به جهت اینکه گام دوم انقلاب و فصل نو دانشگاه آزاد اسلامی رو به سمتی پیش ببره که این تحول در نظام آموزشی قابل لمس باشه و کشور رو بتونه در حوزه علمی و در حوزه حل چالش‌های عظیم کشور حداقل سرافراز کنه. نکته دیگری هم که داره اینه که ما برای دانشجویان مقاطع پایین‌تر یا حتی دانش آموزان هم برنامه‌هایی رو در برنامه علمی دیدیم و برای اون به سمتی رفتیم که بتونیم گفتمان سازی کنیم و اونها رو با این فضاها آشنا کنیم. من مثال میزنم خدمتتون، 26 رویداد استارتاپی حمل و نقلی شو برگزار کردیم از یک سال و نیم گذشته که این برنامه علمی به ما محول شد و مأموریتی رو گرفتیم که بتونیم این رو در واحد یادگار امام خمینی شهر ری به عنوان یکی از واحدهای پیشرو در این زمینه این اقدام رو انجام بدیم. 26 رویداد استارتاپی برگزار کردیم. در این 26 رویداد 303 تیم استارتاپی شکل گرفته، یعنی 303 تیم به طور میانگین 7-8 تا 12 نفره در واقع افرادی که خودشون ایده پردازن یا علاقه‌مند به این هستن که بتونن معضلی رو از معضلات کشور در حوزه حمل و نقل حل کنن. پس 303 تیم استارتاپی فعال و از اون جذاب‌تر اینه که در این تیم‌ها ما از حداقل سن 14 سال داشتیم تا 72 سال، یعنی ما دانش آموزان مدارس تیسوشان و سمپادی تهران و هومه رو داشتیم در این رویدادها که اتفاقا رتبه‌های برتری رو هم گرفتن، تلاش‌هاشون هم خیلی چشمگیر بوده، تا افرادی که خودشون بازنشسته حوزه حمل و نقل در کشور هستن یا پر انرژی و پر تجربه هستن و می‌خوان دستاوردها رو حتما به نتیجه برسونن و اون چیزهایی رو که خلأهایی رو که دیده بودن در کارشون رو بتونن به عرصه ظهور بذارن با فضای علمی که هستش. لذا خروجی خیلی خوبی رو شاهدش خواهیم بود. سرای نوآوری حمل و نقل رو داریم ایجاد می‌کنیم که در سرای نوآوری حمل و نقل مدارسی دیده شده که این مدارس به عنوان مثال مدرسه شایستگی یا مدرسه کسب و کار میتونه کمک کنه به مهارت و افزایی و خروج از مدرک گرایی.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر علی شهابی، خیلی جذاب، پر انرژی و با حرارت گفتید راجع به برنامه‌های علمی شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی که کاملا مشخصه که دغدغه شما دوستان هست که این پیشرفته به معنای واقعی اتفاق بیفته و در این مسیر گام‌های بلندی انشالله برداشته بشه، هرچند که این اتفاق افتاده. خیلی ممنونم که همراه ما هستین. اینجا فصل نو رادیو جوان.
یه سوال. چطوری میشه کاری کرد که بی درد سر آدم ها با اسبابشون تو سریع ترین حالت ممکن جا به جا بشن؟ این سوالی بود که ذهن بشر رو مدت ها درگیر خودش کرده بود، البته به جوابایی هم رسیده بودا. دقیقا نمیشه گفت کی، اما شواهد و قرائن موجود میگن سومریا اولین کسانی بودن که تونستن به یه جواب تقریبا قابل قبول برسن. چرخ اختراع شد. تو دوران باستان سومری ها تونستن بعد از چرخ عرابه ها رو بسازن و بار بیشتری رو به کمک اون جا به جا کنن.
سرعت 5 گره. سرعتو زیاد کنید. تموم بادون بازه.
بذارید بریم جلوتر. یکم جلوتر. خب فکر میکنم هنوز این سوال وجود داره.
چطوری میشه کاری کرد که آدما سریع‌ترین حالت ممکن جابجا بشن؟
سوالی که توش زمان روز به روز پررنگ‌تر میشه. اما جواب امروزیا.
Those tubes could be the future of travel. We went to the middle of the desert where one company has started building tech they say will revolutionize transportation. Hyperloop Technologies.
Hyperloop. نسل جدید حمل و نقل پرسرعت.
The idea when we think of moving at these speeds and this kind of transformational technology is a big idea. And the thing that we actually find most people ask is, show me.
مجموعی از کپسول‌ها رو تصور کنید که درون یه مسیر لوله‌ای قرار دارن. در واقع مسیرهای لوله‌ای که تو خلأ کاملن. شرکت هایپرلوپ وان میگه تو این حالت چون استکاکی وجود نداره میشه یه شی رو تا سرعت 1220 کیلومتر بر ساعت جابجا کرد.
Fire VFD announcement test complete. Fire in 5 4 3 2 1 fire.
بله آزمایش تو شرایط و مقیاس واقعی هم ثابت میکنه این طرح عملیه. سازمان صنایع و علوم فضایی چین اعلام کرده میخواد قطاری با خاصیت شناوری مغناطیسی بسازه که سرعتش به 4000 کیلومتر بر ساعت میرسه، یعنی 3 برابر سرعت صوت. اینطور که معلومه بشر دوست داره هر روز این سوالو از خودش بپرسه.
چطوری میشه کاری کرد که بی درد سر آدما و اسبابشون تو سریع ترین حالت ممکن جا به جا بشن؟
شما چی فکر میکنید؟
خب دوستان خوب شنونده، یک سلام ویژه به شمایی که همین الان پیش رادیوتون رو باز کردید. موج اف ام ردیف 88 فرکانس برتر رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. من مجید عسکری هستم، ارادتمند شما، و اینجا هم فصل 9. چون هفته پژوهش و هفته حمل و نقل و پشت سر گذاشتیم، در این دو حوزه میهمان دعوت کردم و لطف کردن که تشریف آوردن به برنامه فصل 9. در بخش اول گفتگو صحبت کردم با جناب دکتر علی شهابی و حالا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس شهاب خودآمرادی، مسئول حوزه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. خیلی بلند و طویله جناب مهندس. اول بگید این همه که گفتم یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلند و طویل است ولی خب تعریفش خیلی کوتاه. من براتون
نفسگیر بود. کارتونم نفسگیر واقعا.
باید خدمتتون عرض کنم که بله واقعا کار ستادی و فعالیت تو حوزه‌های جدید و نوین فناورانه واقعا نفسگیر و سخت هستش. حالا اگه یه مقدار براتون توضیح بدم از فعالیت‌ها خودتون رو
نفسم میگیره
متوجه میشین. بله عرضم به حضورتون که همونجوری که می‌دونیم هوشمندسازی الان در واقع تو همه حوزه‌ها و مقوله‌ها در واقع توسعه پیدا کرده. ما هر چیزی رو هر زمینه فعالیتی که می‌بینیم شاهدش هستیم که حوزه هوشمندسازی هم می‌تونه در واقع به اون اطلاق بشه و کاربرد داشته باشه در اون. اما حالا چی هستش این مقوله؟ به تعریف خیلی ساده و عام اگه بخوایم بگیم، در واقع استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف رو بهش میگیم هوشمندسازی. و به طبع استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در حوزه حمل و نقل هم به عنوان در واقع حمل و نقل هوشمند ازش یاد میشه، به این معنی که برای در واقع افزایش کارایی و ظرفیت سیستم حمل و نقل، هوشمندسازی در واقع زیرساخت‌های حمل و نقلی میتونه در واقع خیلی مفید واقع بشه. در واقع میشه گفت مهمترین کاربردهای اون رو میتونیم به کاهش تلفات، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، نجات جان انسان ها.
چقدر خوب.
بله بله اینها رو در واقع عنوان بکنیم از طریق در واقع اون ارتباطی که بین خودروها با هم دیگه، بین خودرو با زیر ساخت ها و بین اجزای مختلف حمل و نقلی با هم دیگه به وجود میاره، میتونه این مهم اتفاق بیفته. اما در ستاد حالا ما در این زمینه چی کار کردیم؟ در قسمت اول با توجه به اینکه هوشمندسازی یه مفهومی هستش که یک رشته دانشگاهی یا یک در واقع سازمان به تنهایی در واقع طرف این قضیه قرار نمیگیره و سازمان‌های مختلفی درگیر هستن با این حوزه، رشته‌های مختلف دانشگاهی درگیر هستن، همینطور شرکت‌های مختلفی که حوزه کاری مختلفی دارن درگیر هستن با این حوزه. به عنوان مثال رشته‌های الکترونیک، نرم افزار، مخابرات، راه و شهرسازی، اینها همه به نوعی درگیر هستن با حوزه.
یعنی همه این حوزه‌ها مرتبط میشن با هوشمندسازی.
با هوشمندسازی، بله دقیقاً. چون ما هم نیاز داریم به زیرساخت‌های سخت افزاری و هم به زیرساخت‌های نرم افزاری برای اینکه بتونیم هوشمندسازی رو به طور کامل اجرا بکنیم. بنابراین همه اینها در واقع میان و دخیل میشن. به همین دلیل ما در قدم اول بایستی که میومدیم و این اصطلاحاً زیست بوم یا اکوسیستم وسیع رو شناسایی می‌کردیم. با توجه به میگم تنوعی که داره این حوزه. به این ترتیب اومدیم و این زیست بوم رو شناسایی کردیم. حدوداً 40 الی 50 تا سازمان دولتی شناسایی شد که به نوعی مرتبط میتونن باشن با بحث امن و هوشمند که با اونها جلسات و مذاکراتی هم در واقع برگزار شد. 140 تا شرکت، سازمان و انجمن خصوصی شناسایی شد و نیمه خصوصی که میتونن در واقع با این حوزه مرتبط باشن. بر مبنای اون نشستی رو در مرداد ماه برگزار کردیم با حضور 90 نفر از فعالان این حوزه که در اون نشست 70 مورد کلیدی استخراج شد برای توسعه حمل و نقل هوشمند. اون 70 مورد رو اومدیم در واقع دسته‌بندی کردیم به 5 تا سرفصل و الان داریم در ستاد روی هر کدوم از اینها که در واقع هر کدومشون هم با زیرشاخه‌هایی دارن که 24 تا زیربخش در واقع تقسیم شدن، داریم الان در واقع توی ستاد روی هر کدوم از اینها کار می‌کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم به خاطر توضیحات خوب شما جناب مهندس شهاب خودمرادی. اولا که من قدردانی میکنم از همه عزیزانی که جزء پژوهشگران خوب کشورمون هستن، همه عزیزانی که در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنن و درسته که گذشته شاید هفتهی که مرتبط بوده با این موضوعات هفته پژوهش و حمل و نقل، اما به نظر من هر روز روز شماست، هر روز روز همه شما عزیزانی که برای پیشرفت کشورمون فعالیت میکنید، خدمت میکنید به مردم، هر روز پس روز شما میتونه باشه و من تبریک میگم این ایام رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران و از صمیم قلبم بهترین ها رو برای همه شما خوبان آرزومندم. همراه شما هستیم با فصل 9 از رادیو جوان.
بشر همیشه با توجه به نیازهاش دست به کارهایی زده که میشه گفت شگفت انگیزن. سال 1900 میلادی
آمارها نشون میده تعداد ماشین‌های الکتریکی بیشتر از سایر مدل‌هاست. در واقع 28% از تمام 4199 خودروی تولیدی تو ایالات متحده آمریکا امسال الکتریکی بودند.
از روزی که خطر اتمام ذخایر سوخت‌های فسیلی و از اون مهمتر خطرهای زیست محیطیش به گوش رسید، جنبش‌های مختلفی برای سر و شکل دادن دنیای بهتر به وجود اومد. از شاخص‌ترین این اقدامات خودروهای الکتریکی بودن.
خودروهای برقی یا خودروهای بنزینی، کدومشون بهترن؟ خودروهای برقی تو دهه 1900 خیلی تو بورس بودن. ولی افزایش ناگهانی تو تولید خودروهای بنزینی در کنار ناکارآمدی باتری‌های اون زمان باعث شد از سال 1920 به بعد از خودروهای برقی استفاده نشه. اما با بهبودای اخیر توی فناوری باتری، خودروهای برقی با قدرت برگشتن.
در حال حاضر خودروی الکتریکی به عنوان پاکترین محصول تو سبد خودروسازها معرفی میشه. اما واقعیت اینه که باتری‌های امروزی هر چند کم اما آلودگی‌هایی هم برای محیط زیست دارن. به همین خاطر انتظار میره خودروهای کاملا الکتریکی آینده بیشتر از قبل دوستدار محیط زیست باشن. پیشبینی‌ها میگه این میزان تا سال 2040 حداقل به 30% و تو بهترین شرایط به 70% میرسه. تو مطالعات اخیر عوامل جدید مثل تغییر الگوهای رانندگی با توجه به رواج فناوری خودروهای خودران و تغییرات ایجاد شده تو بخش خودروهای الکتریکی بررسی شده. مسیری که مدت هاست جوانهای ایرانی در اون قدم گذاشتن و به موفقیت‌های بزرگی هم دست پیدا کردن.
با کامپیوتر تمامی پارامترهای مربوط به دینامیک ماشین رو دارم تنظیم می‌کنم. از جمله سرعت ماشین،
وضعیت باتری،
تقریبا یک سوم خودروهای معمول بعد پارکش خالی میکنن.
امیدوار هستیم که بتونیم جایگزین بکنیم به جای در واقع هم موتورهای درون شهری، هم خودروها که نوعا تک سرنشین و دو سرنشین استفاده میشه،
مسیری که همچنان ادامه داره.
شما شنونده فصل 9 هستید از رادیو جوان. من هم ارادتمند شما مجده عسکری هستم و به موضوعات و حوزه هایی میپردازیم که هم راجب پژوهش و پژوهشگران هست و هم راجب حمل و نقل و پیشرفت های این عرصه و هوشمندسازی هایی که اتفاق افتاده. عرضم به حضور منور شما دوستان خوب شنونده، من در خدمت دو میهمان از دو گرانقدر هستم، جناب آقای دکتر علی شهابی، رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی و همینطور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی رحمت الله علیه در شهر ری، و همینطور در خدمت جناب آقای مهندس شهاب خدامرادی، مسئول حوزه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. خب می‌خوایم به ارتباط این دو حوزه بیشتر بپردازیم، هم حوزه پژوهش که خیلی مهمه، خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در روند پیشرفت علمی کشور، چون پژوهش باعث میشه که ما تولید علم داشته باشیم، یعنی جایی که پیشرفت و توسعه یک کشور محقق میشه که ما میتونیم به معنای واقعی مستقل باشیم و استقلال و آزادی داشته باشیم طبق فرموده رهبر معظم انقلاب حضرت آقا، همین دو حوزه است. یعنی ما باید 39 بار جوان در بیانیه گام دوم انقلاب و 39 بار علم و دانش و پژوهش تکرار شده به خاطر این تأکید مؤکدی که حضرت آقا داشتن که میتونه پیشرفت و توسعه رو به همراه داشته باشه. آقای دکتر علی شهابی، یک کوتاه، چون میخواییم حالا در برنامه بعدی جناب مهندس خدامرادی بپردازیم مفصل به این دو حوزه و ارتباط تنگاتنگ و دستاوردها، اما کوتاه یه پیش زمینه باشه برای برنامه بعدیمون و یک جنبندی، و همینطور شما خدامرادی که برنامه امروز رو بتونیم یک پایان خوب داشته باشیم تا در برنامه بعدی حتما مفصل میپردازیم به دستاوردها، پیشرفت و ارتباط این حوزه. در خدمت شما آقای دکتر شهابی.
خواهش میکنم. اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که دقیقاً این دو حوزه رو ما با هم دیگه دیدیم، یعنی هم پژوهش و هم حمل و نقل رو کنار هم دیدیم و همه عرصه‌های پژوهشی در واقع دانشگاهی رو در حوزه حمل و نقل و کنار اون مهارت افزایی ها، دانش افزایی ها و غیره رو هم جمع‌بندی کردیم و در یک کاسه مشخص، در یک دبیرخانه مشخصی داریم این رو سعی می‌کنیم که کنکاش کنیم، بهترش کنیم، توسعه بدیم و رو به رشد باشه، زنده باشه، پویا باشه، که اون 40مین موردی که حضرت آقا اجازه دادن به این که اون 40مین اون جوونه باشه دقیقاً، یعنی شاید اون 39 مورد را نام بردن که 40مین به برکت گام در واقع دوم و سال 40م انقلاب دقیقاً همون جوونه باشه، یعنی خود اون فرد باشه که گذاشته در اختیار اون فرد، گذاشته در اختیار اون جوون، گذاشته در اختیار اون کسی که میخواد این گام دوم رو اجرایی کنه. و خب ما فکر میکنیم که در دانشگاه آزاد داریم سعی میکنیم که این 40مین رو زیاد کنیم، یعنی تعدد 40مین نفرها رو زیاد کنیم و این اتفاق فکر میکنم اتفاق خوشایندی باشه که حتماً راجع به اون خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنونم، خیلی نکته جذابی بود که شما گفتید آقای دکتر شهابی، و این میتونه در واقع یک اتفاق خوب رو رقم بزنه برای جوانهای خوب کشورمون که این خودباوری هست، ما میتوانیم رو ما خیلی خوب تعبیر و تفسیر کردیم و این اتفاق داره میفته. جناب مهندس شهاب خدامرادی، حرفای شما رو هم بشنویم و انشالله در برنامه بعدی حتما مفصل میپردازیم به این موضوع.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که ما پیرو در واقع اون مباحث و پیشنهاداتی که فعالین حوزه همراه پوشمند کشور دادن با اون نشستی که خدمت نگفتم برگزار کردیم، مبنا رو قرار دادیم بر این که بیایم و اون مواردی که بیشتر توی اون نشست فعالین روش تاکید داشتن به عنوان راهکارهای مهمی که برای بحث توسعه همراه پوشمند مورد نیاز هست، بیایم و اونها رو روش کار بکنیم و انشالله اجرایی کنیم. در این راستا ما دو تا گام رو داریم برمی‌داریم توی ستاد. البته دو تا گام اجرایی.
بله.
یکیش تدوین نقشه راه واسه بحث حمل و نقل هوشمندمون هست که به این در واقع نیاز رسیدیم که برای اینکه بتونیم تو این زمینه پیشرفت کنیم و این حوزه رو توسعه بدیم، حتما بایستی که یک نقشه راه و برنامه جامع عملیاتی وجود داشته باشه در سطح کشور و لازمش هم این استش که به این نقشه راه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و دانشگاهی